شنبه 16 دی ماه 1402، مرکز فقهی علمی اطهار فقه سیاسی، نشست 11 حکم حکومی و فتوای سیاسی اجتماعی، اشتراکات و افتراقات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سوالی شده از شما بزرگواران، یکی تون فرستادید، حالا یا کسانی که درس رو گوش میکنن، نوشتن حکم حکومی یا حکومتی مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر در شمار مفاهیم اعتباری است که ارائه تعریف حدی و رسمی از آن ممکن نیست. بعدم توضیحاتی دادن که کار نداریم. مهمترین معیار ارزیابی تعاریف این گونه مفاهیم انسجام نظری با دیگر گزاره‌های بنیادی تر است. حدود 8 تعریف از حکم حکومی قابل گزارش است. تعریف اول، حکم حکومی در تعامل مفهومی با حکم اولی و ثانوی. دیگه مفصل دوستمون یه مقاله مانندی رو نوشتن و بعد نتیجه هم گرفتن که بر این اساس از نظر حقوقی همه سلسله مراتب مصوبات قانونی، تو پرانتز قانون اساسی، عادی، مصوبات اجرای قوای سگانه و نهایتا نوعی حکم حکومی تلقی می شوند که بازگشت به احکام اولیه و ثانویه دارند. بعد بازی توضیحاتی میدن. تعریف دوم از حکم حکومی ادامه داره. خب سوال خوبیه، اگر اجازه بدید من اینم جزء درس حساب بشه. ما درس بیرونم اگر دوستانی سوال داشته باشن بفرستن، در درس مطرح میکنیم. اون بزرگواری که این سوال رو کردن، حالا خانم یا آقا هر که بودن، ببینید ما درسته خیلی از مفاهیم رو شاید نتونیم تعریف جنس و فصلی بکنیم. خیلی عجیبه، شما الان هر چی دور و برتونه، هر چی میخواد بردارید، الان رو میز قند رو تعریفش کنید ببینیم. همین که هم میدونیم چیه دیگه. اگر بگی قند، خب ماده شیرینی است که با چای میخوریم، خب این نه جامعه افراد، نه مانع، حداقل مانع اغیار نیست. نگه قن اونیست که تو دست منه، این که تعریف نشد که نمیشه. واقعا بحث مهمیه ها، اینو جدی بگیریم، نه به عنوان حال پاسخ به این سوال زمینی. چند وقت پیش من سوار تاکسی بودم، خیلی وقت پیش، شاید 3-4 سال میشه، یه خبرنگاری، من گفتم این شاید تو درس ما بوده، اینا مال درس ماست، به هر که میرسید میگو آقا فرش رو تعریف کن، داشت مصاحبه میکرد، کار میدانی، نمیشه تعریف کنی فرش، الان شما تعریف کن. بسم الله، شما فضلا ده 20 نفر اینجا نشستید دیگه، فرش رو تعریف کنید که جامعه افراد باشه و چی؟ مانع. بله یک کس بگید که فرش، بگه این فرش، هازا فرشون، این که تعریف نشد که. نمیشه. ولی خب آدم میتونه میفهمه. اگر دوستمون که میگن حکم حکومی مفهوم اعتباریه، اتفاقا غیر اعتبارش هم همینه. قند و فرش که من الان مثال زدم که اعتباری نیست که. شاید مفاهیم اعتباری راحت تر بشه تعریف کرد تا مفاهیم حقیقی، ولی این ربطی به کار ما نداره. توجه میکنید ما نباید این ما رو بترسونه. ما در حکم حکومی هفته اسبق دو هفته پیش گفتیم حکم حکومی قوامش، من نخواستم تعریف کنم به جنس و فصل و با این قید چی خارج میشه با این قید چی داخل میشه، چون خیلی منم معتقد نیستم، اما این مقدار خیلی تلاش مشکوریه که بگیم آقا فتوا با حکم حکومی فرق داره. به قول عبارتی که زدیم، چون ما برگه به شما نمیدیم، برگه ندارید، من اینجا زدم 9 حکم حکومی و فتوای سیاسی و اجتماعی، اشتراکات و افتراقات، که این دوتا نهاد چه اشتراکاتی دارن چه افتراقاتی دارن. مخصوصا فضلا دیگه از این کلاس با این ذهنیت بریم بیرون که اصلا جنس حکم حکومتی به انشای منشأ هست، اینو دیگه میتونیم بگیم. این حال شما بگو تعریف مفاهیم اعتباری فلان و فلان، میگیم ما مخالف نیستیم، ولی فقهای ما وقتی فتوا میگن با وقتی حکم حاکم یا حکم حکومی یا حکم قضایی میگن فرق داره. یه جا هست که مجتهد به ما هو مفتن، به ما هو مخبر، به ما هو مفسر دین، هر چی میخواد تعبیر کنید، نظر میده، این میشه فتوا. میخواد فتواش خرد باشه، درشت باشه، اجتماعی باشه، غیر اجتماعی باشه، میشه فتوا وقتی خبر میده. اما اونجایی که نه، خودش انشا میکنه با اون شأنی که شارع بهش داده، مثالش تو قضا دوستان خیلی راحته چون غیر قضا محل بحثه، اما در قضا هیچ کس بحث نمیکنه. وقتی قاضی پشت میز قضا میگه آقای امر باید خانه زید رو تا زور خالی کنه، خالی کنه، این میشه حکم قاضی. ولذا اگرم مخالفت بشه مخالفت با قاضیه، البته به نوعی مخالفت با حکم خدام هست، قبول داریم، چون بناش قاضی از پیش خودش قضاوت نکنه، ولی قاضی در چارچوب شریعت قضاوت میکنه. همه اینا درست و اون چیزی که تو ذهنش چیده، اون چینه ها اینه که این آقا قاصبه، هر قاصبی باید خانه رو خالی کنه، پس این آقا باید خانه رو خالی کنه. اما جالبه همینو اگر به عنوان حکم الله بگه، یعنی کلی به این آدم هم میگه آقای ام هر قاصبی باید خانه رو خالی کنه، این هیچی، این فتواست. اما اگر گفت توی امر خانه رو خالی کن و انشا کنه، انشای حکم قضایی، میدانید که ما در حکم قضایی انشاء قاضی رو میخوان، به همین خاطرم در قضا میگن اعمال ولایت، اینا دیگه به هم ربط داره. اگر 2000 مسئله مجتهد تو رسالش بنویسه اعمال ولایت نکرده، مسئله گفته. ارث اینجوری تقسیم میکنن، نکاح اینجوری درسته، طلاق صحیح این شرایط داره، معاملات اینجوریه تا آخر. اما اگر اعمال ولایت بکنه میشه قضا، قضا اعمال ولایت دیگه، نه صرف خبر. این مقدار که ما دیگه میتونیم بگیم، ولذا در ادامه گفته های دوستمون که گفتن 8 تا گزارش میتونیم بدیم، من کار ندارم شما 10 تا گزارش بدید، 12 تا گزارش بدید، اما به این نکته باید توجه کنید. و فضلا گفت که ولا ینبئک مثل خبیر، ما رو به عنوان خبره این کار بشناسید که مطالعات گسترده داشته تو این زمینه، خیلی حرفای ناسهی هم زده شده. حالا امروز یه بخشش رو وارد میشیم، حالت تمرین داشته باشه که فتوا با حکم اشتباه شده، حکم با فتوا اشتباه شده، که حالا انشاءالله در بحث امروز میرسه. خب اگر اجازه بدید من بحث 2 هفته پیش رو گزارشگونه گزارش بدم تا بچسبونیم به بحث جدید، گرچه وقتمون هم یه مقدار گذشت. ببینید هفته اسبق ما به شما گفتیم که یک نهاد حکم داریم، یه نهاد فتوا، این که دیگه بحثی نداره. فتوا کلیه، حتی یادتون باشه اینم مطرح شد که اگر فقیه در مورد خاص فتوا بده، این تهش کلیه و مسامحتن میگن فتوا. مثلا گفت این آب پاکه، در واقع فتوا این نیست که این آب پاکه، فتوا اینه که هر آبی وقتی ملاقات با نجس نکنه پاکه، و این آب چون ملاقات با نجس نکرده پاکه. صاحب جواهر یادتون نره بیانشون این بود دیگه. اما در حکم آقایان، حکم قضایی، حکم حکومتی، مورد جزئیه. انشاء اطلاق به قول شهید اول، یا انشاء الزام، انشاء حرمت وقتی میشه، قاضی یا حاکم شرع به عنوان حاکم، به عنوان اعمال ولایت وارد میشه، و همینجا افتراق این دو معلوم میشه، افتراق فتوا از حکم. خب منتها بحث ما این نبود فضلا، این بحث استطراد بود. بحث ما چی بود که اصلا این بحث رو من مطرح کردم؟ این بود که خیلی وقتها وقتی فتوا رنگ اجتماعی پیدا میکنه، یک، و فقیه کارشناسی موضوعی میکنه، با حکم حکومتی اشتباه میشه و نباید بشه. مثالی که زدیم چی بود؟ فتوای میرزا بود، درسته؟ ببینید میرزا در زندگیش خیلی فتوا داده بود، میرزای بزرگ، خیلی فتوا، مثل بقیه مراجع. اما یه دفعه اومد این فتوا رو داد که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانی، که ادامش هم دیگه معلومه، محاربه با امام زمان که جایز نیست، که قطعا حرامه. ببینید میرزا اینجا کاری که کرد، اگر میگفت محاربه با امام زمان حرامه، مصداقش با خودتون، این همه میگفتن فتواست، بله محاربه با امام زمان حرامه، میشد فتوا. اما میرزا به این اکتفا نکرد، اومد تطبیق داد این کبرا رو برای یک مصداق، اونم به طور موقت. این دو تا قید رو دقت کنید، تطبیق داد برای یک مصداق، اونم به طور موقت، تطبیق داد با استعمال شرب، استعمال توتون، و گفت الیام. متن نظر میرزا رو که تو زندگی الیام استعمال توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمانه. میدونید این دوتا ویژگی، کدوم دوتا ویژگی؟ تطبیق بر مصداق و موقت گفتن، این باعث شده که بعضی ها این رو حکم میرزا بدونند، حکم میرزا بدونند. حالا اجازه بدید
بیانم که اینجوری تعریف
بنا شد، من جوابشونم جواب شما نمیدم دیگه. ببینید ما مثل که مرغمون یه پا داره ها، البته نه مرغ ما، مرغ آقایونی که ما ازشون گرفتیم. ببینید نه موقت بودن نشان حکم حکومتیه، نه کارشناسی موضوع، ولو غلط نماز. ولذا تا از زمانی که میرزا گفته گفتن حکم میرزا، بنا شد اونی که فصل ممیز حکم حکومی هست چیه؟ بگید آقا، خود فقیه حکم کنه، اعمال ولایت کنه. البته چون حکم و اعمال ولایت معمولا موقته، حکم حکوم موقته، اما هر حکم موقتی رو ما نمیتونیم بگیم حکم حکومتیه. اگر جناب میرزا اینجا میخواد اعمال ولایت کنه بر شهروندان، یعنی بگه من اینو واجب میکنم، حالا تعبیرها رو میخونیم یه مقداری امروز، این میشه حکم حکومتی. وگرنه جناب میرزا میدونید یه اصل کلی داشته، حرمت محاربه با امام زمان و با مشورت هایی که بهش دادند کارشناسان یا خودش، حالا ما چه میدونیم، با مشورت هایی که دادن کارشناسان یا خودش مصداقش هم مشخص کرد. و چون مصداق حکم دائم نداشت فرمود الیوم، ولذا ما دوستان گذشته حال گفتیم نه موقت بودن نشانه حکم حکومتی است، نه تطبیق بر مصداق. بله اگر حکم بکنه بگه من به عنوان حاکم شهر حرام میکنم فلان چیز رو و انشا کنه ها، اگر انشا بکنه این میشه حکم حکومتی. خب این در کلیت کار، ولی به شما بگم فکر نکنید مسئله تو مصداق و تشخیص چی راحته ها. گوش میکنید، نگرانم نباشید. حال اگر اینم مثل هزاران چیز دیگه، یه مصداق قطعی و دخول داره، قطعی و خروج داره و بگید آقا مشکوک داره. از قدیم هم این بوده، مرحوم شهید اول ذیل روایت من احیا ارزن میتتن فهی الله، میگه آیا این فرمایش پیغمبر حکم نبوی بوده یا حکم حکومی بوده؟ بله
تبلیغ احکام
الهی. بله تبلیغ احکام. میخواد اصلا عبارت شد بخونید
قبل از
پیام مصداقا وای میسم. بله چون دوستانم دارن وای میسم. شما چی داشتید آقا؟ از شما شروع کنم؟ بگید. بله بله بگید. شما با شهید
اصلا موضوعتون این تعبیری که آقا میرزا تعبیر معروفی که از فرد خوشون هست که در حکم محاربه و بارمانی این تعبیر در حکم بودن مسامحه داره، عنایت داره، میگم شاید یه بخشی از این منشأ به تعبیر شما اشتباه شدن و خلط شدن این فرد ها، میگم اینه شاید حالا واقعا هم نکته‌ای داشته باشه. یعنی فرمودن این مصداقی از مصادیق محارب است که در حکم محارب است، یعنی کمه یه عنایتی در وقت تو ذهن خود ایشون بوده. و
بله حالا شاید و شاید اینا که ما نمیتونیم بسیار خوب آخر شاید به این توی شاید این جهت بوده، البته ما نشستیم اینجا حالا اینو توجیه کنیم چون اون معیار مهمه. بله مثلا شاید بعضی مثلا میگه اون رفتیم جنگ امام زمان، میگه نه، این در واقع جنگ پنهانه. ما یه جنگ ظاهری داریم با امام زمان، شمشیر بکشه و مقابل امام زمان وایسی. میرزا میخواد بگه این در حکم اونه، جنگ نرمه، اینه دیگه. حالا هر چه مثلا میخواد چی بگی، مثلا
از زمینی که میگم، حالا شما
من حتی ببینید جالب اینه، میدونید هفته گذشته بود، هفته گفتم حتی خود میرزا چی تو ذهنش بوده من نمیدونم. آیا خود میرزا به این نکات توجه داشتن نداشتن؟ بالاخره فقیه بزرگی بوده، خیلی سطور، اما اصراری نداره. شما چی داشتید آقا؟
من خواستم بله بگم که اعمال ولایت تو تطبیق معنا نداره دیگه.
چی؟
به تطبیق اعمال ولایت کرده، ملاک اعمال ولایت است دیگه.
نه، میشه میشه قضا، مثل که مثلا تطبیق میده بر یه مورد، مثلا میگه اجرای حد بکنید، این دیگه میشه قضا دیگه. اما این مورد نه، این داره صغرا کبرا نتیجه درست میکنه.
چون که منطقه فراغ رو قبول نداری، حکم حاکمه تو تطبیق صورت نمیده، تطبیق تو حد باش هست، چه حکم حکمتی باشه چه فتوه داشته. چون که منطقه فراغ رو قبول نداری،
نه،
تو همه جا تطبیق صورت میگیره.
خب بگیره، تطبیق صورت بگیره، اما تطبیق به عنوان تطبیق حکم بر مورد، یعنی حکم الهی رو مصداق شناسی میکنه یا نه، تو مورد انشای حکم میکنه. ما کشته مرده نحنو کشتتون و مردتون برای چی؟ برای انشای حکم.
توی
ترتب عناوین
ثانوی و اعمال توی تشخیص اهم، اینا همه واقعا انشای داریم. ما هم طلبی مونه، شما اگر توی تضاهمات یک نظری رو میدید، یکی رو اهم اعلام میکنه، تو انشاء شماست، در واقع شاره که دو تا حکم داشته.
نه،
حقیقت انشاء
واسه اگر من میگم کسی مشغول نمازه، طلبکار میاد مطالبه میکنه، نمیتونن تو نماز طلب طرف رو بده نمازو قطع کنه و طلب طرف رو بده، من اعمال ولایت کردم، دارم حکم خدا رو میگم. خب اونجا پس نقض دارم میگم.
بعد ببینید دو دلیل آخر.
چی؟
شبیه فصل خصومت آخر همونجا، بله شما که فصل
آقا شبیه فصل شما جواب منو بدید. فصل و هر چه هست این اعمال ولایت نماز رو قطع کنه. جایز است، یکی از موارد قطع نماز طلبکار بیاد. یا نقش قبر بکنید برای کشف مثلا مجرم آیا طرف کشته شده یا نه، میگن یکی از موارد. اینا که نیست دیگه. پس بله، در موارد تزاهم میتواند حکم حکومتی باشه. وقتی امام به علی ابن یختین میگن تو به خاطر مسئولیتی که داری و ارتباط با ما داری حق متعه نداری، من بر تو حرام میکنم متعه رو، درست کردید؟ حرام کردن اصلا. اونجا امام به امان حاکم، حاکم واقعی حرام کردن. و الا اگر صرف بیان دو طرف تزاهم باشه خیلی بحث قشنگی.
در همین بحث میرزای شیرازی، اگر میرزا این فتوا رو نمیداد و خود مردم، بعضی از مردم قاعدتا وقتی فتوای اجتماعی، یعنی خود مردم اگر فکر بکنن بهش میرسن که خرید و فروش تو دونتون با کو چون اون کار پادشاه انجام داده، پس تفاوت ما رو به امام زمان هستش. اما چون میرزا دیده که خود مردم چنین فهمی رو ندارن و همه به این دست جمعی نمیرسن، از اون مقام ولایت و اعمال ولایتش استفاده کرده تا همه رو چیکار کنه، جمع بکنه که دست جمعی علیه حکومت پادشاهی قیام بکنن تو این قضیه. لذا یه حکم حکومتی در واقع میشه.
من یه شوخی برش با شما بکنم، این سخنرانی به درد در جمع انقلابیون میخوره. بله، انقلابیون کاشان چون اهل فضلن قبول داره میشه. خواهش
میکنم.
اشکالش که اصلا چه ربطی داره؟ مردم میخواسته بسیج کنه، خب بسیج کنه.
خب چجوری بس بسیجش بکنه؟
چی؟ بس یه حرفی بزنه حکم حکومتی بکنه، بگه بسیج بشید علیه مثلا این کار، و من واجب میکنم بسیج شدن رو، نه که بیاد صغرا کبرا درست کنه. ما هم فرض اینه که میرزا رو فاضل میدونیم و روی این چیزا مطالعه کرده با این فرضا.
خب مردم دلیل میخوان دیگه. امام وقتی صحبت میکنه برای بحث
امام که نمیتونه که فتوا بده آقا این حکم حکومتیه.
مردم بزید تو خیابونا
مطمئن باشید
مردم بزید تو خیابونا
کاملا منبر شد. میرزا اگر اشاره میکرد هر جور اشاره میکرد مردم حرکت میکردن. بله ببینید این که مصداق شناسی کرده قشنگ داره کبرا میاره، صغرا کبرا نتیجه. این صغرا کبرا نتیجه البته اگه ظریف نبود که من وارد نمیشدم، قبول دارم ظریفه و این همه اشتباه نمیشد. حالا اگه بذاریم یه مقدار تمرین بکنیم، تمرین قشنگی داره فقه و مصلحت.
اگر یکی مثل من فاضلی که مثال زدید آیه دهبهانی که مخالفت کرده، تلقی عمومی مردم نسبت به مسئله خلاف اینه که خلافت خواه باشه. این اگه کسی مخالفت میکرد ترد میکردن نه بالعکسش.
بسیار خوب، ولی حالا که این همه گذشته و بحث دارن درشتا اشتباه میکنم توده مردم که اولویت دارن. ببینید عبارت رو راجب ببینید این قصه حالا که فهمیدیم دیگه بذار معطل نشیم، پس کوچه های فتوای میرزا معطل نشیم. ولی شما که از فضلا هستید میدونید از کارهای مهمی که باید انجام بدید همینه که تطبیقات اینا رو متوجه باشید. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن عقیم و صلات، درسته؟ آت و زکات لله علی الناس حج البیت، خب به همه مقدسات قسم، گفت به امامزاده سید محمد قسم، چون عراقی ها خیلی میترسن از این سید. این حکم الهیه. به قول آقای شهید اول تصرف النبی تارتن به تبلیغ، تبلیغه، تبلیغ حکم خدا و هوال فتوا. جالب اینه که برای پیغمبر هم اش میگه فتوا. ما معمولا میگیم پیغمبر فتوا دادن، درسته؟ یا امام صادق فتوا دادن، ایشون میگه میگه فتوای پیغمبر، فتوای امام صادق. منظورش از فتوا نه نظر مستنبت ظنی با تلاش، اونا برای من و شماست، ایشون یعنی بیان حکم خدا. اما بعضی وقتا یقین داریم از حیث همین حکم حکومتی بوده و تارتن بالامامه کل جهاد. مثلا دستورایی که پیغمبر در اون 82 تا جنگ داشتن، بلدی دیگه، حدود 82 تا جنگ پیغمبر داشتن. آقا فردا صبح پای کوه احد، نمیدونم فلان روز حرکت میکنیم به طرف فلان جا، یا برید به طرف جیش اسامه. تو وصیت پیغمبر به روز آخر عمر پیغمبر که تجهیز کنید جیش اسامه رو، جهز و جیش اسامه رو حرکت کنید برید. اینا میدانیم که به همه مقدسات قسم اینا حکم حکومتی بوده. طبیعتا ثمرش هم میدونید اینه که خب برای همون زمان بوده. حتی شاید نشه الگو برداری هم بکنی، الگو برداری بخواد بشه مشکله، چون مساله موقت. ولی به شما بگم یه مقدار دوستان گاهی ما اختلاف هم پیدا میکنیم با رفقامون، اینجاست که مواردی پیش میاد که انسان نمیدونه این حکم از شأن فتوا به قول شهید تبلیغ پیغمبر صادر شده و امام صادق، یا از شأن انه سائس، انه امام، انه حاکم. یه مثالی که جناب شهید میزنه حدیث من احیا ارزن میتتن فهیله، یه حدیث از پیامبره، هر که زمین موات رو احیا کند مالک میشه. آیا این حکم الهیه؟ یعنی این دستور خداست؟ مثل نماز، مثل روزه، اینم هست. یا اینو پیغمبر به عنوان تدبیر جامعه گفتن. وقت میدونی ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که حالا ایشون یه ثمره میگه، من ثمرات دیگه هم براتون بگم. ایشون میگه اگر این حکم حکومتی باشه، هر زمانی اذن امام رو میخواد. میگه که فقیل تبلیغ و افتاء فیجوز الاحیاء لکل احد، موقت هم دیگه نیست. اذن الامام فیه املا، از امام اذن بگیره یا نگیره. وقیل تصرف بالامامه فلا یجوز الاحیاء الا به اذن الامام، هر زمانی باید از امام اذن بگیره. حالا امام ممکنه اذنشون عام باشه، مثلا بگن در این زمان ما خمس و ابحنا لشیعتنا، ممکنه اذن خاص باشه برای فرد خاص اذن بدن، برای فرد دیگه اذن ندن. بعد میگه والا چه عرض کنم، من که نه، دو طرفش قائل داره. منتها بعد ادامه میده، خدا رحمت کنه شهید رو، ولا ریب ان حمله علی الافتاء اولا، حمله بر افتاء اولاست، یعنی حمله بر این که پیامبر بیان شریعت کردن نه اعمال ولایت. چرا؟ چون تبلیغ اغلبه و حمله بر اغلب اولاست از حمله بر نادر. قانونی که میدونید بارها ما در اصول و فقه میخونیم، ولی خیلی ها زیر بارش نمیرن. حمله بر اغلب، حمله بر غالب. ببینید فضلا، اگر واقعا بپذیریم، حالا این که بحث دو تا شأنه، یکی شأن نبوت و تبلیغ و بیان شریعت، دو شأن سیاست و زعامت و امامت. ولی شما در این کتاب فقه مصلحت اگر دیده باشید، ما 12 شأن برای معصومین درست کردیم و میگیم سوادر از ائمه، نه فقط ائمه، حتی قرآن صادر از خداوند که شارعه، پیامبر که شارع هست و مبین شریعت و مبینان شریعت ائمه، از 12 شأن صادر شده. اینا 2 تازه، حالا بقیه شو دیگه اینجا شما ملاحظه کنید. طبیعتاً حالا مورد بحث ما اون 12 شأن نیست، مورد بحث ما اینه که تشخیص بدیم از شأن حکومت یا از شأن مثلا مرحوم امام. نمیدونم چقدر آشنا هستید با حرف ایشون. ایشون میگه تمام نهن نبی های پیغمبر از شأن سائسه. نهن نبی عن بیع القرار، نهن نبی عن بیع نمیدونم منابزه چیه چی. البته ما نقض آوردیم که خود شما به این کارتون وفادار نماندید. من یه مقاله دارم مال خیلی وقت 3-4 قبل، بحث قرر خواستید بزنید یه وقت مطالعه کنید، مایل باشید خوبه. ما اونجا گفتیم که شما فرمایشتون رو در جای دیگه نقض کردید. حالا اون یه بحث شخصیه، حالا فقط یه چیز میگه بعدن به گمان دیگران نقض میکنه، شاید هم واقعا نقض کرده باشن که ما عقیدمون اینه. اما این نکته است دوستان، اگر میخواید تو این زمینه، چون ضبط هم میشه بعدن هم خیلی آگوش میکنن، تشخیص این دوتا البته گاهی سخته در نصوص. من خیلی نمیخوام شما رو حساس کنم، مثلا تو بحثای امروزه میگن حقوق بشر دوستانه. یه حقوق بشر داریم که معروف و مشهوره، یه حقوق بشر دوستانه راجع به اسرا، راجع به کیفیت اداره جنگ. آیا اینها از پیامبر به عنوان تبلیغ حکم خدا صادر شده؟ خب قابل کپی برداری دیگه، طبیعتاً برای همه زمانها میشه استفاده کرد. یا نه، اینا احکامی بوده به عنوان سائس و مدیر جامعه پیامبر استفاده کردن. متاسفانه فضلا باید خیلی قصه بخوریم که ما در این زمینه هم نمیدونم اعتدال چه مشکلی داره که بعضیا میبندن باب رو. الان همین من احیا ارزان و اگر امروزه بگیش اگه غیر شهید گفته بود متهمش میکردن به خیلی چیزا که آنی چه حرفیه. خب بله معلومه که حکم الهیه، حکم به قولشون تبلیغه، حکم ابدیه، یعنی چه این حرفا چیه میزنی؟ حالا شهید گفته این موقع ملاحظه میکنن. متاسفانه اخیراً هم دو سه تا کلیپ دیدم حالا از بعضی از دوستان خودمون و این بزرگان آقایون چون مطالعه نمی کنن بحثای مهم رو، میدونید فکر میکنن همین تو جلسه یه چیزایی به دست بیارن کفایت میکنه، حرفا رو درست نمیبینن، حرفا دقیق دیده نمیشه و لذا مطالبی دیده میشه. علی حال بحث مهمی است که ما موارد حکم حکومی رو از غیر آن جدا کنیم. اگر موافقی چی؟ یکی اذن امامه، یکی موقت بودن و غیر جامعه. حالا همین بذارید باشه تا بعد.
اگر تو هر موضوع بگیم شعن مختلفی میشه داخلش، مثلا رعایت کرد هم شعن اون سائس بودنش، هم شعن زمامتش، هم شعن افتا بودنش، مثلا بیانیشون موضوعی بحثا رو این امکانش هست یا خالی فاسد داره؟
چی؟ نفهمیدم.
مثلا تو همین موضوعی که فرمودید، همون زمین های
بلندتر هم بفهم دارم،
مسئله که فرمودید تو زمین های مثلا بایر و
بله،
اگر هم شأن فتوا رو بیاریم باید هم شأن زعامت رو، خب یعنی تو موضوع بگیم دو تا شأن وجود داره، آیا خالی فاسد داره یا نه امکانش هست؟
اگر قابل جمع باشه نه تالی فاسد نداره، مشکل اینه که قابل جمع نیست یا تو لوازم قابل جمع نیست. مثلا الان میدونید که بعضی ها احیاء زمین های مواد رو با دستگاه اجازه نمیدن، میگن این مال اون زمان بوده و این حکم موقته، حکم همون سائس پیغمبره. و الا الان فرض کنید یه کسی بیاد با یه دستگاه کل زمین‌های خوزستان رو احیا کنه، بگیم مال اوه دیگه، بعد ببینید چی درست میشه.
بخاطر اینکه سیاسی دیدنش یه بخاطر اینکه تمسک به اسلام رو تو مستحبس قبول ندارنه.
اگر حکم الهی باشه که دیگه دائمه دیگه، باید مقید بیاد، ولی اون از اول مقید میشه، از اول مقید. چی گفته آقا؟ چند شو اختلاف که اوفو بالعقود احل الله البی لا تاکلو، شش تا مانع برای مسائل مستحدث گفتن. نگاه کنید تو کتاب قراردادها. حال بله من میخوام بگم که ذهنتون رو دوغ بشید و ببندید، ولی این راحت هم نیست که احکام مستحدث من این چه تمسک کرد.
حمله بر غالب رو قبول کردید شما؟
نه، حمله بر غالب سوال خوبی کردید. ببینید اگر به قدری غالب، غالب نباشه شاه غالب باشه، حالا بگید امام غالب، اگر غلبش به جوری باشه که موجب انصراف بشه، بله. مثلا ببینید این حرف رو دقت کنید، اینقدر غلبه داره جنبه تبلیغ در بیان احکام که از حیث سائس بودن و غیر اینها بیان میخواد، وگرنه ما حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر تبلیغ. اگر غلبه این طور باشه بله، این بله، اما صرف غلبه که نباعث انصراف بشه نه.
در مانندوفی وضعیت چجوره؟ در غلبه دارن احکام تبلیغی که
میدونید نگاه ها خیلی فرق میکنه،
بله
نگاه ها فرق میکنه. ما نه همچون غلبه نمیبینیم، نه ما غلبه نمیبینیم. ما تا یک اصل عقلایی دیگه بعضی ها دارن، میگن اصل بر موضوعیت احکام برای موضوعاته که همون میشه چی؟ میشه تبلیغ. خلاف این دلیل میخواد، از راه قلبم وارد نمیشن، از باب رسالت قانون گذار وارد میشن. اون یه حرف دیگه است.
این دوگانه که شأن امامت بوده یا شأن تبلیغ و فتوا از هم شهید اول شروع شده یا خودم و اصحاب هم داشتن اینو؟
نمیدونم.
من
شاید اینجا پیشینه شو در آورده باشم، الان یادم نیست، تا قبل از شهید اول.
اگر مثلا فهمت هم بادم ها رو تو استثار هم ما فهم اونا رو دقیق ببینیم، یعنی همون جبر سندت میکنه، جبر دلالت هم حالا بعد تغییر را قبول کنیم، و از طرف هم این که اینا همچین تصوری نداشتن که این از این روایت از شأن حکومتی و ولایی صادر شده بودن، که چطور که کتب فتواشون هم کتاب و جوابی که نوشتن داره در فتوای چطور همین روایات.
البته من گفتم نمیدونم، خب، ولی تو ذکرم و حافظ و ارتکازم اینه که نه، هم تو کلمات شیخ طوسی میبینید، هم تو کلمات شیخ مفید، حتی
ای بله اون حالا یه جای هم کردن، ولی اومدن طبق اینا کتاب فتوا نوشتن.
خالو خب حال چی میخواد بگید؟ میخواد بگید پس چون اینطور بوده این حرف درست نیست؟
نه، میخوام بگم که اگر یه چیز دیگه ارتکازی اصحاب نداشتن،
نداشته باشن، بعدن بعدن بعدی ها فهمیده چه حرفیه میزنه. مطابق مهم نیه که رو انضباط باشه. اونا یک شأن میدیدن، حالا نه اینکه به شرط لا باشن، باشه، تو به هر حال یک کسی اومد اینا رو تفکیک میکنه، جدا میکنه. چی میخواد بگید؟ اگر بگیم یه چیز ارتکازی بوده، ارتکازی بوده، بعد صاحب دقتی اومده اینا رو جدا کرده، الان همین بس. میدونید که ایشون الان میگه دو تا شأن، درسته؟ مرحوم امام خمینی میگه سه تا شأن. البته دو تا شأنی که شهید میگه سه تا هست: شأن تبلیغ، شأن حکومت و قضاوت. البته قضاوت هم ایشون حکومت میگیره. خب ما اومدیم 12 تا شأن درست کردیم، دلیلم داریم، مواردم آوردیم، کشک نسا بدیم که بله، موارد آوردیم، مثال زدیم، اینا مشکل نداره. مهم اینه ببینید حرف جدید در انضباط فقهی باشه، خارج از انضباط نباشه، وگرنه ممکنه رب به شیء ان که اولون نرسیدن و آخرون میرسن.
فتوا میدونستن بخاطر پیش زمینه فکریشون نبود که مثلا علما و علمای ابرار میدونستن اینها، مثلا قومیا چند تا دیدگاهی داشتن، مثلا
اونا هم
مثلا
مجتهدی
نه، ولی خب
مجتهدی
خطا
نمی کنه، یه این پیش زمینه رو میشه، ولی بالاخره قومی هم نگید عالمان ابرار، خب اونا بالاتر میدونستن دیگه، اسمتشون رو قبول داشتن در بیان احکام.
یه حرفی آقای صبحانی تو اون کتابشون میزنه، میگه که از قول شیخ مفید ظاهرا که میگه یک گروهی از قومی ها اومدن پیش من جوری میگفتن صحبت میکردن که انگار مثلا در رابطه با یه مجتهد صحبت میکردن، وقتی در رابطه علم
بله نه، حالا
فهمیدن بوده که اینا بله. مجتهد
میدیدن اینا. حالا ببینید روی کلمه فتوای شهید، اولا شهید اول، شهید اول قومی نیست، جبل عاملیه، حالا قومی ها ممکنه یک کسی، اونم اینقدر تو سر قوم نزن، قومی ها مقصر بودن، اما نه این که عالمان ابرار. این عالمان ابرار بیشتر مال سنی هاست، مثل شهرستانی در ملل و نهل بده اهل بیت میاره، اینا نه، ولی علی هر حال تعبیر فتوا هست دیگه، وگرنه اونا مثلا علم غیب رو قبول نداشتن، سهو النبی رو قبول داشتن، سهو الائمه رو قبول داشتن، علم ائمه رو به موضوعات مثلا شبهه داشتن، اما دیگه اسمت در بیان احکام رو که قبول داشتن. من میخواستم نمونه هایی بخونم، شما نمیذارید.
صرفا هفته آینده اگر اول بس این تفاوت تطبیق با اون اعمال ولایت
برنامه مرزش حقیقت مسادی رو بریم، باز همجوری گیریم، چون قضاوت رو هم یه نه میشه تطبیق. همینقدر که میدونید بحث روشن نشد، خیلی پیش رفته. باز حالا بذار هفته دیگه باشه، نخواد من خسته شدم دوستان تو نمونه. الحمدلله رب العالمین.
از خوبه فرمشه دوستانم در رو تو همین عدم روشنه در این مرز داخل خود مثلا مقام قضاوت دو نفر قضا میکنن میرن مثلا میشه یه بازی وقتی مراجعه میکنن با بازی خب بازی طبقه مثلا ضوابط شرعی بود میتونه که کسی که بیانه داره یکی بیانه داره یکی بیانه نداره مثلا مخبره یا اون ماشره مورد اختلافه رو میده بره خب اینجا آیا بجز این کبرای کلی که مثلا این مال و فرض مالیت واقعی هم هست فرض کن مالیت واقعی اگه فرض کن مالیت واقعی این دو جمع ولی اگه مالیت واقعی باشه بیانه هم داشته باشه خب میگم این مال شماست فرض کنیم بس ضمانت اجرایی و قوه قهریه اینا رو در نظر بگیریم فقط همین رو دیگه بگم الان اینجا بجز ملکیت که این شخص داره هم در واقع هم ناشی از بیانه داشتن چه اتفاقی دیگه در خارج میفته انشا حالا ما در خارج چیزی رخ بده یه اتفاقی بیفته این بجز این ملکیتی که داره و حالا بیانه خوش بوانش هست
اگر گفت انت صاحب البینه و الملک لصاحب البینه بله این قضاوت نیست
اینا قضاوت اینا قضاوت
اتفاقا فار داریم قدرت خدا تعبیر خیلی مهم
اگر فرض کنیم
حتی حالا شما تنها نیستید یه بزرگی خیلی بزرگ مثل از سمت خونساری با شما هست حالا یا شما از ایشون گفتی یا ایشون از ایشون کنم اول جامع المدار جلد شش رو ببینید که ایشون ماهیت قضا رو میخواد معنا کنه میگه قضا در بیان احکام همون احکام هیچ دیگه نیست
درست حالا اون جایی که مثلا حکم به خلاف میشه خیلی واضح تره مثلا کسی که بیانه داره ولی واقعا مالک نیست
میخواد باشه بعد دیگه این رفقاتون اومدن
استاد ببخشید چه مقاله خدمتتون میدم مالکیش در مورد حقوق عامه
خب
خواستم بگم مطالعه زحمت شو کشیدید
خب چی میخواستید ببینم من
قرار شد یه مطالعه بفرمایید استدلالا اینا
که مثلا میزان هست یا نه باید بذارید یه تعطیلی به من پیش بیاد
چون دو سه تا تعطیلی پیش شما از این جهت هست
من واقعا تعطیل ندارم ببینید چه تعطیلی یعنی هیچ چی نه جمعه نه پنجشنبه خوب شش